بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا اینجای بحث در این اصل مثبت روشن شد که ما در باب امارات اگر بین امضایی بودن اماره و تعبدی بودن اماره تفکیک کنیم، این مسیر دقیقی است در تحقیق در مطلب. بنابر امضایی بودن مصدفات امارات حجیت داره، اما اگر قائل شدیم به این که امارات تعبدی هست، اینجا باید به اون دلیلی که ما رو متعبد به امارات میکنه به اون دلیل رجوع بکنیم و نمیتونیم در این فرض بگیم که مصدفات امارات در تمام موارد حجیت داره. این یک محور تحقیق در بحث بود. این محور هم از کلمات مرحوم آقای شاهرودی قدس سره استفاده میشه در نتایج الافکار و هم از کلمات مرحوم امام قدس سره استفاده میشه. مرحوم آقای خوی قدس سره ظاهر کلامشون در مصباح الاصول این نیست و این نکته، یعنی این ریشه تحقیق در مسئله که باید بین امضایی بودن و بین تعبدی بودن فرق بگذاریم، این در عبارات ایشون و در این مصباح الاصول وجود نداره. فقط در ذیل کلامشون به مطلبی دارن که یه مقداری شاید اشاره به این مطلب داشته باشه. حالا ما کلام ایشون رو در این بحث امروز در مصباح الاصول نقل میکنیم تا ببینیم که چی میفرماین. مرحوم آخون در تعلیقه بر کفایه، چون میدونید خود مرحوم آخون در بعضی از موارد کفایی تعلیقه ای داره، یعنی خود ایشون به عنوان حاشیه منهو یه مطلبی رو به عنوان تعلیقه بر کفایه ذکر کرده. ایشون در مورد اصول عملیه در اون تعلیقه میگوید ما نمیتونیم قبول بکنیم که دلیل استصحاب ازش یک تنزیل مطلق استفاده بشه، که تنزیل مطلق یعنی تنزیل به لحاظ تمام آثار ولو آثار معلواسطه، یعنی آثار شرعیه مترتبه بر آثار عقلیه یا عادیه. و می‌فرمایند ما قبول داریم قانون اثر الاثر اثرون رو درست می‌دونیم. اثر الاثر اثرون یک قانون صادقیه، اما در اونجایی که ترتب بین این آثار مختلف نباشه، یعنی همون مطلبی که قبلا عرض کردیم، اگر تمام ترتبها شرعی باشه اثر الاثر اثرون رو جاری میدونن، اگر تمام آثار عقلی باشه اثر الاثر اثرون رو جاری میدونن. اما میفرماین اگر یه اثری اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی، این اثر مترتب بر اثر عقلی دیگه اثر برای اون چیزی که این اثر عقلیه برای او هست شمرده نمیشه و میفرمان یک امر بدیهی و روشنه. به ضروره لا یعدو این اثر شرعی مترتبه بر این اثر عقلی لا یعدو از آثار شرعیه اون شیئی که این اثر عقلی اثر او هست. لذا می فرمان این قانون در اونجاییست که این ترتب همش یا شرعی باشه یا اینکه این ترتب ترتب عقلی باشه. می فرماین این، حالا این تعبیر رو خواستم حتما از قول ایشون بشنوید، این اثر شرعی که اثرون للاثر العقلی، این اثر شرعی اون ملزوم این اثر عقلی نیست، لا به نظر دقیق العقلی ولا نظر المسامحی العرفی. می فرمان هم عقلا این اثر او نیست، هم مسامحتا و عرفا هم اثر او نیست. خب اگر بگیم حیات زید اثر عادیش نبات لحیت، حالا شما نبات لحیه رو موضوع قرار دادید برای صدقه، خب نه عقل میگه این صدقه اثر شرعیه اون حیات زیده، نه عرف میگه این اثر او هست. میفرماین به هیچ وسیلهی و هیچ راهی نمیشه ما اینجا قانون اثر و اثر اثرون رو پیاده بکنیم. فقط دو مورد رو استثناء میکنن که حالا بعداً در موارد استثنای اصل مسلم اون رو خواهیم گفت. مرحومای خویی میفرماین که اون چه که مرحوم آخون در این تعلیقه بیان کردن در باب ادله اصول عملیه و مثل استصحاب درسته. می فرمان در این که ادله استصحاب دلالت بر این که آثار شرعیه مترتبه بر آثار عقلیه رو دلالت نداره، این کلام کلام خوب و کلام متینیه. اما بر می گردن به حرف آخون در متن کفایه، میگن اون چی که ایشون در باب ادله حجیت خبر بیان کرد که آخون فرمود اخبار از ملزوم اخبار از لازمه، میفرمان ما این رو قبول نداریم. مطلب جدید که امروز اینجا همینه که ایشون میفرمان ادله حجیت خبر به هیچ وجهی دلالت بر اون لازم نداره. چرا؟ دلیلشون این است که خبر عنوان حکایت رو داره و حکایت از عناوین قصدیه است. ما باید ببینیم این مخبر آیا این لازم رو قصد کرده یا نکرده. اگر مخبر لازم رو قصد کرده باشه، خبر از ملزوم خبر از لازم هم هست و بر اون لازم صدق خبر میکنه. اگر مخبر لازم رو قصد نکرده، این نکته رو خوب عنایت کنید، میفرمان اصلا نسبت به لازم صدق خبر نمی کند تا بخواد ادله حجیت شامل او بشه. بالاخره ادله حجیت خبر واحد کجا میاد شامل میشه؟ شامل خبر میشود. اونجایی که مخبر لازم رو اراده نکرده و قصد نکرده اصلا لم یصدق الخبر علی. وقتی که لم یصدق الخبر علی، اینجا دیگه عرض میکنم که ادله حجیت خبر شامل او نمیشه. میفرمان بله، ما اونجایی که یه لازم بیان بالمعنی الاخصه، که در لازم بیان بالمعنی الاخص تصور منظوم منفک از تصور لازم نیست، در اینجا قبول میکنیم. اما در اونجایی که لازم بالمعنی الاعمه، حتما باید مخبر قصد بکند، اما اگر قصد نکرد صدق خبر نمی کنه. اون وقت میان یک مسئله فقهی هم بر این مترتب می کنند. می فرماید اگر کسی آمد خبر داد به این که من نماز نمی خونم، حالا مثال دادن فقط کلی فرمودن، اما مثالشو من عرض می کنم. اگر کسی آمد گفت من نماز رو قبول ندارم، نعوذ بالله، خب اینجا قبول نداشتن نماز مستلزم تکذیب النبی هست. حالا اگر این مخبر التفات به این لازم دارد و این رو قصد میکنه، هازا موجب لکفره. اما اگر یک کسی میگه من حجاب رو منکرم، نماز رو نعوذ بالله منکرم، اما التفاتی به این لازم نداره اصلا، میفرماد ما نمیتونیم او رو محکوم به کفر بکنیم، نمیتونیم بگیم که آقا حالا این شخص میشود کافر. بلا نمیشه دیگه، چون همینه دیگه، الان حتی همینه داریم میخونیم. شما خود نتیجه تو رساله های احمدیه رو دارید دیان میبرماید، ریشش اینه که آقا منکر ضروری در چه صورت کافر یا مرتده؟ در صورتی که برگرده به تکذیب الرسول، به انکار الرسول. اگر کسی این مبنای مرحوم آقای خوبی رو نداشته باشه، یعنی مثل کلامی که دیگران میگن آقا در بالاخره امارات در خبر این اخبار به ملزوم، اخبار به لازم هم هست ولو التفات نداشته باشه، این خب باید بگه آتای کسی ضروری و منکر شد، این چه التفات داشته باشه چه نداشته باشه کافرون و مرتدون. اما مبنای ایشون اینه و خیلی ها در اونجا همین رو میگن ضروری انکارش اگر برگرده به انکار رسول، یعنی اگر ملتفت به این باشه که این موجب انکار رسول هست، عنوان ارتداد رو میاره یا عنوان کفر رو میاره. البته اساس این کلام در کلمات خود مرحوم نائینی بود. اگر یادتون باشه مرحوم نائینی فرمود چطور ما بگیم حکایت از ملزوم، حکایت از لازمه، در حالی که گاهی اوقات مخبر توجه به لازم نداره. اونجا اون روز ما عرض کردیم، گفتیم که اصلا ممکن بگیم آقا ذات خبر بین ملزوم و لازم ملازم است، چه این بخواد ملتفت باشه چه نباشه. یا یک کسی مثل مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای شاهرودی قائل به این است که اطمینان به ملزوم موجب اطمینان به لازم هست و در باب خبر اون چه که مهمه عند من قام الیه الخبره. ممکن خود مخبر اصلا توجه به لازم نداشته باشه، اما عند من قام الیه الخبر، اگر آمدیم حجیت خبر واحد رو از باب اطمینان و از باب بنا عقلا قرار دادیم، ایشون میگه ملاک من قام عنده الخبره، او باید اطمینان به لازم پیدا کنه و او اطمینان به لازم پیدا میکنه. مرحوم نائینی فرمود گاهی اوقات مخبر التفات به لازم نداره. مرحوم عایشه آرودی میفرماید لازم نیست التفات رو داشته باشه، ملاک حصول اطمینان برای مخاطبه، برای این کسی که خبر برای او قائم شده و او از اطمینان به ملزوم اطمینان به لازم پیدا میکنه. اما خب حالا اینجا مرحوم آقای خویی هم همون حرف مرحوم ناینی رو داره، میگه اگر این مخبر لازمی باشه و لازم بیان بالمعنى الاهم و التفات به او داشته باشه، اینجا اخبار از ملزوم اخبار به لازم هم هست، اما اگر التفات نداشته باشه صرف ادله حجیت خبر دیگه شامل لازم نمیشه، چون لعدم صدق الخبر علیه. اینجا نمیتونیم بگیم این مخبر به این لازم آمده خبر داده، چون التفات به او نداره و خبر و حکایت از عناوین قصدیه است. وقتی التفات ندارد، قصد ندارد، لم یصدق الخبر علی اللازم، لذا این ثمره فقهی رو هم برش مترتب میکنه. اوشون بیانه رو نکست، بیانه رو نکست اصلا تفکیکش امکان نداره. در بیانه بالمعنى الاخر این در ارتکازش چه دخواد چه نخواد تصور لازم رو کرده، منتها ممکنه به تصور به لازمش توجه نداشته باشه، اونجا دیگه اصلا یک التفات ارتکازی وجود داره، یعنی اونجا التفات هست منتها به این التفاتش التفات نداره. یادتون هست در اوائل اصول الفقه اونجا یک التفات تفصیلی درست میکردن، یعنی یک التفات اجمالی درست میکردن، یه التفات تفصیلی بله؟ در بحث تبادر و اینها بله. و همونجا ما تذکر میدادیم که این اجمال و تفصیل در اینجا غیر از اجمال و تفصیل در علم اجمالی و علم تفصیلیه. اجمال و تفصیل در اونجا، اجمال یعنی این التفات رو داره، به این التفات توجه نداره، اگر تنبهش به توجه پیدا میکنه، اما التفات عرض شود که تفصیلی اونجاییست که به التفات خودش هم التفات داره، میشه التفات مرکب. در لازم بیانه بالمعنی لخص التفات وجود داره، ولی که ممکنه روی یک مانعی، روی قفلتی به اون التفاتش توجه نداشته باشه، اما در التفات عرض میکنم که در لازم بیانه بالمعنی الاهم ممکن اصلا هیچ نحو التفاتی ولو در ارتکازش هم نباشه. اگر خب از ازمان کلامشون تمام بکنم امروز. خب بعد ایشون تا اینجا این مطلب با مرحوم اخون دارن که خلاصش این که کلام شما رو ما در استصحاب میپذیریم، ادله استصحاب نمیتوانه در اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی را مترتب بکنه، اما این که در امارات آمدید لوازم را ولو لوازم عقلی و عادی گفتید حجته، این همین اشکالی داره که الان بیان کردیم. بعد میان سراغ کلام مرحوم ناینی. ناینی قبلا ذکر کردیم که ایشون فرمود بین امارات و اصول عملیه اختلاف در مجعوله. ناینی فرمود در امارات شارع آمده از راه علم تعبدی وارد شده، دیگه توضیح نمیدیم، زیادی رو توضیح دادیم. اما در اصول عملیه فقط شارع میگه عمل خودت را در عالم خارج بر طبق معدای این اصل قرار بده، دیگه جای علم تعبدی نیست. و از اینجا نائینی میگه چون اینها اختلاف در مجهول دارند پس مثبتات امارات حجت، اما مثبتات اصول عملیه حجت نیست. مرحوم آلخویی اولین مطلبی که دارن میفرمان اصلا ما خودمون استصحاب رو از امارات میدونیم. اینم یکی از اقوال نادریست که الان بین متأخرین ایشون دارن، برخلاف کثیری که قائلن به اینکه این اصل عملیه، اما ایشون تصریح میکنن به اینکه ما امارات استصحاب رو از امارات میدونیم. و همون بیان متأخرین رو عرض کردم، همون بیانی که نائینی به عنوان علم تعبدی قائله می فرمان ما از ادله استصحاب همین استفاده می کنیم. شارع آمده متیقن را میگه مشکوک رو به منزله متیقن قرار بده و آثار یقین را بر این مشکوک بار کن، یعنی میخواد بگه تو به منزله غیر شاکی، تو به منزله عالمی، تو به منزله متیقن هستی، به منزله ارشد آدم قاطع هستی، لذا میشه علم تعبدی. میفرمان ما به نظرمون استصحاب عنوان اماره رو داره و از این جهت که سایر امارات ازش علم تعبدی استفاده میشه، بین سایر امارات و استصحاب فرقی نیست، از همه اینها علم تعبدی استفاده میشه. بله میفرمایند این فرق وجود داره. حالا ما گفتیم استصحاب اماره است، نه اینکه با همه امارات مساوی باشه. میفرمان امارات درش رتبه بندی وجود داره، مثلا بینه بر ید مقدمه، در جایی که بینه با ید تعارض بکنه، من ید دارم بر یه مالی، زید میاد بینه میاره بر این که این مال مال زیده، بینه بر ید مقدمه، در حالی که هم بینه از اماراته هم ید از اماراته. حکم حاکم بر بینه مقدمه، اقرار که باز از اماراته بر حکم حاکم مقدمه. می فرماید این اختلاف بینشون از این جهت وجود داره، اما از نظر علم تعبدی در تمام اینها علم تعبدی وجود داره. این چی فرق داره؟
ما
خب عرض میکنیم، حالا دنباله بیانشون همین هست. ایشون میفرماد ما قبول داریم در تمام اینها علم تعبدیه، اما اشکالی که مرحوم نائینی میکنن اینه، میفرماد شما آمدید علم تعبدی را به منزله علم وجدانی قرار دادید، ما این رو قبول نداریم. در علم وجدانی اگر شما علم به ملزوم داشته باشید، یتولد من العلم بالملزوم علم آخر باللازم، یتولد منهما علم ثالث بالملازمه. می فرمان در باب صغرا و کبرا شما علم دارید به صغرا، علم دارید به کبرا، برای نتیجه یک علم سومی متولد میشه، نه اینکه بگیم چون این لازم لازم اون ملزوم یقینی پس برو متردد بشه. در باب علم وجدانی همیشه یک علم جدیدی نسبت به لازم یا ملازمه یا ملزومات متولد میشه.
چه هم
بله. اما در علم تعبدی میفرمان اینطور نیست. در علم تعبدی میفرمان فقط شاره میگه در این محدود تو به منزلت العالمی، در اثر خود این متیقن میگه به منزلت العالمی، در ترتیب اثر بر این متیقن میگه به منزلت العالمی. دیگه نیامده اون عرض میشود که لازم عقدی رو هم بگه در اونجا تو به منزلت العالمی، در اونجا چنین اعمال تعبدی نکرده، در همون محدود ما رو منزلت علم منزلت العالم قرار داده. لذا ایشون میفرماد به نظر ما مثبتات امارات حجیت ندارد. در نتیجه مثال میزنن میگن اگر شما ظن به این پیدا کردید که این طرف طرف قبله است، چون در باب قبله ظن به قبله از امارات، ظن به این پیدا کردید که این جهت جهت قبله است، حالا اگر فرض کنیم لازمه این ظن، لازمه این جهت قبله این باشه که وقت نماز داخل شده، میفرماید ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم که چون ظن به قبله پیدا کردیم و لازمه این که این جهت جهت قبله باشه این است که خورشید از سمت راست از دائره نصف النهار عبور کرده، پس وقت داخل شده ما میتونیم نماز هم بخونیم. میفرماید نمیشه چنین مطلبی رو گفت.
مثلا
اینکه مطمئن بشیم
مردم این شهر هستند حالا مثال زیاد کردن سمت قبله ندیدیم مردم دیگه آیا لازم آوریم بشیم تذکر بدیم
چی؟ مثال بزنید چی فرمید مثال کن؟
من ظن به قبله پیدا کردم، مردم این بوستان قبلسترشون رو ندیدم، دیگه ظن پیدا بکنم که من حتما مرده هاشون هم درست خواهد کردن، دیگه نه هم بهشون ارشاد کنم و توضیح بده و امر مردم
شما زن به این پیدا کنید که قبله است، پس لازمش این است که این تدفین و این دفن اموات هم به طرف قبله بوده و درسته. خب من همین چون میگه نمیشه همچین چیزی رو گفت. این هم مثال دیگه، مثال خوبی هم است واقعا، این هم مثال خوبیه. خب ایشون تا این بکیم میان عرض میکنم که میفرمان پس مصدات امارات حجیت نداره. فقط میگن نه، میگن در اون اماراتی که جنبه خبری و حکایتی داره ما از راه دیگر مصدقاتش رو حجت میدونیم. اماراتی که جنبه خبری داره مثال میزدن به خود بینه اقرار خبر عاده، اینو جنبه حکایی داره، اما مثلا ید از امارات جنبه حکایی نداره. این ید که اماره ملکیته، سور مسلمین که اماره جنبه حکایتی نداره، همین ظن به قبله جنبه حکایتی نداره و شاید امارات دیگه هم باشه. میفرمان ما تفصیل میدیم بین اماراتی که جنبه خبری و حکایتی داره و اماراتی که جنبه خبری و حکایتی نداره. در اولی میگیم لوازمش هم مطلقا حجیت داره، اما در دومی میگیم لوازمش حجیت نداره و دلیل علی ذلک قیام سیرت القطعیه من العقلا. میفرمان اغلا در اونجایی که پای خبر در میان هست لوازم او رو هم ولو مال وسائد الکثیره، فرقی هم بین انواع لازم هم نمیگذارن. اغلا میان لوازم رو برش مترتب میکنن، اما میفرمانی مختصون به باب الاخباره و باب ما یصدق علیه عنوان الحکایه دون غیره من الامارات. یک چنین تفسیر رو ایشون در آخر مطلب بیان فرمان. چی فرمانی؟ چی؟ میگن میگوین که عرض سیره اغلا بر اینه. حالا بخواستم این رو الان در توضیح عرض بکنم. میشون بخواهم بگم سیره اغلا بر این است که این مخبر چه التفات داشته باشه چه نداشته باشه لازمشو بار میکنن. سیره اغلا بر این است که در موارد حکایی و در موارد خبری میان این لوازم رو بار میکنن و ولو لوازم لوازم مال واسطه باشه. خب ببینید ایشون میگه این یه بنای اغلاست. بنای اغلا در ید اینطور نیست. فرض کنیم این کسی ید داره، عرضت که این علامت ملکیته. خب حالا لازمه ای که این ملک باشه این است که اگر آمد معامله انجام داد اون معامله صحیح باشه. اون معامله اول که صحیح شد، اگر اون فرض کنید که گیرنده این مال بره این مال رو به دیگری بفروشه، اونا همه صحیح باشه. ایشون میخوان اونجا یه همچین مطلبی رو انکار بکنن که حالا مورد اشکال ما همینه که الان عرض میکنیم. نه اصلا بحث کاشفیت و اینا رو نداره، بحث بنای اغلاست. همین سیره بعد تعبد اغلایی بعد ظاهر عبارت این است که یک تعبد اغلاست که اغلا در باب خبر لوازم رو بار میکنن، اما در باب غیر خبر اماره غیر خبری لوازم رو بار نمی کنن. چرا میگه؟ میگه ما یک قدر جامع مواردی که اغلا دیدیم که لوازم رو بار میکنن مواردی که خبر درش باشه. میخوام بگم قدر جامعش اینه. حالا اجازه بفرمایید من این نکاتی رو عرض بکنم. عرض میشود این فرمایش آقای خویی قدس سره و رضوان الله علیه. ببینید اینجا چند نکته رو ما بخواییم عرض بکنیم. اولین نکته این است که ما قبلا گفتیم فرقی بین اماره و اصل وجود نداره. الان هم ما بر همین مبنای خودمون هستیم. بله اگر ما بعضی از ادله رو دیم شارع به منزلت علم قرار داده ازش علم تعبدی رو استفاده بکنیم ما قبول میکنیم و میاییم اصلا اینطور میگیم. میگم آقا ما ثبوتن. خب این مبنای ما رو دقت کنید تکمیل مطالب گذشته ما میشه. ثبوتن میگیم آقا مل فرق بین الاماره و الاصل. میگیم آقا فرقش اینه، اماره اونیست که شارع به منزلت علم قرار داده، در اصل اصل عملی چنین تنزیلی وجود نداره. اما اثباتاً ما موردی پیدا نکردیم که شارع منزلت علم قرار داده باشه. ما در بحث‌های گذشته هر جا مرحوم ناینی یا مرحوم آخویی می آمدن می فرمان آقا اینجا علم تعبدیون، گفتیم آقا اینا همه ادعاست. این که بگیم آقا در مورد خبر شارع یه احتمال خلافش اعتنا نکن، القا کن، تو به منزلت العالمی، چنین چیزی از ادله وجیهت خبر استفاده نمیشه. وزان ادله استصحاب با ادله حجیت خبر واحد الا نسق واحده. در مقام اثبات ما چیزی به نام اماره و اصل نداریم، بله ثبوتن این رو به عنوان ملاک برای فرق بین اماره و اصل قبول میکنیم الاماره اونیست که درش علم تعبدی باشد، اما اصل اونیست که درش علم تعبدی نباشد. این مطلب اول. مطلب دومی که میخوایم عرض بکنیم این است که چرا به منظور علم یعنی آثار علم از بردون، بله علم وجدانی که حاصل نمیشه اصلا، بله یعنی آثار علم وجدانی رو برای این شکت باز کن. علم تعبدی یعنی شما تعبدن عالمی، وجدان هم که عالم میشه الان، بله. خب نکته دومی که مخواهیم عرض بکنیم این است که اینشون در این فرع فقهی که اگر کسی آمد انکار کرد یک ضروری را، اما توجه به لازمش نداشته باشه. خب سوال اینه که آیا اون چیزی که شما استدراک کردید در ذیل کلامتون میخواد بفرمایید خب حالا از او برمیگردیم؟ شما در ذیل کلامتون فرمودید که سیره عقلائیه برای این است که لوازم رو بار میکنن. الان هم اونی که حالا من نشد مجددن مراجعه کنم شو ادهی قائلن، شاید کمن نباشن این اده، ادهی قائلن به این که منکر ضروری مطلقا یعنی ولو لم یکن ملتفتن به این که این انکار موجب انکار رسول میشه، این باز مرتده. آیا ایشون با این ذیل کلام بخوان از اون مطلبی که در صدر کلام گفتن برگردن؟ که ظاهرش این است که میخوان برگردن، در حالی که ما در اینجا نباید کارد سیره عقلائیه داشته باشیم. این بحث باید بریم تو بحث اسباب کفر و ارتداد، ببینیم آیا اونجا منکر ضروری که در ادله آمده آیا از ادله استفاده میشه که اگر ملتفت باشه به این که این انکار چنین لازمی رو داره و در حقیقت داره او رو هم انکار میکنه کافره، یا از ادله استفاده نمیشه؟ اگر کسی واقعا از ادله استفاده میشه که منکر ضروری من حیث و انه منکرون لز ضروری کافره، این معناش این است که خود این یک عنوان مستقلیه. در نتیجه بگیم آقا اسباب کفر چیه؟ بگیم اسباب کفر کهش منکر خود ذات خدای تبارک و تعالی است، منکر رسالت، یکی هم منکر ضروریه، یعنی میشه در عرض یک دیگر. از ادله و ابنه اونجا چی استفاده میشه؟
خروج از
بحث.
حالا
فرض
کنیم
ادله
میگه منکر نبی کافر، حالا این
آقا اومده نماز رو منکر. خیلی حالا عرض میکنم، متوجهم، حالا ببینیم میخوام بگم که به کجا مسئله باید چجور مرتبط بشه. ما اگر از ادله استفاده کردیم منکر ضروری من حیث و انه و منکران، خب این دیگه مجالی برای این بحث باقی نمیمونه. اما حالا اگر آمده گفته ما ادله فقط میگه منکر نبی کافره، اگر ادله میگه فقط منکر نبی کافره، خب اینجا روشنه که اگر این آدم وقتی داره نماز و انکار میکنه توجهی داشته باشه به این که منکر انکار نبی داره میکنه، از این جهت کافره. ولی بحث در اینه که اینجایی که ما میگیم منکر نبی کافره، این دیگه حالا مربوط به قیام سیره عقلائیه و عدم قیام سیره عقلائیه نیست، متابع دلیلی. دلیل میگه اگر کسی منکر نبی شد ولو مل واسطه یا بلا واسطه، یک کسی مستقیما بیاد منکر نبی بشه یا بیاد منکر چیزی بشه که مستلزم انکار نبی هست، این موجب کفرشه. چه ربطی داره مسئله به قیام سیره در اینجا؟ این در مورد مثال، ولی اشکال عمده اینه شما چطور این سیره رو در باب یک پیاده نمی کنید، در حالی که به نظر من قیام سیره در باب گرد از باب اخبار به مراتب قوی تره. الان یک کسی ید داره در مغازه جنسی رو میفروشه، زید میره از اون میخره، امرم میره از زید میخره، بکرم میره از امر میخره. لازمه اون ید اولی این است که معامله اول درست، معامله دوم لازمه، دومشه معامله سوم لازم. تمام اینا رو اغلا برای صحت وارد کنن. چه فارقی؟ یعنی ایشون نیامد فارقی رو ذکر کنه بین اون مواردی که مسئله حکایته و اون مواردی که مسئله حکایت نیست. دیگران میگن آقا اغلا در امارات مطلقا آثار رو بار میکنن. خب این ارزش دیگران هم داره، اما این تفصیل که بین اونجایی که عنوان خبری داره و اونجایی که عنوان ید داره، عرض کردم این تفصیل درست نیست. سوق مسلمی هم همینطوره. حالا در زن به قبله باز اغلا شاید این کار رو نکنن، یعنی باز اونجا ممکنه بگیم که قبول نمیکنه، اما نه از باب اینکه چون اونجا جنبه خبری نداره. ایشون گویا این رو مسلم گرفتن که هر جا جنبه خبری داشته باشه در نزد اغلا اخبار منظوم اخبار به لازمه. ما به نظرمون اولا در باب اخبارش هم کلیت نداره، اغلا در بعضی از جا اخبار منظوم اخبار به لازمه هم نمیدونن، موارد مختلف. از اون طرف در اونجایی هم که جنبه خبری نداره در اونجا لوازم هم در بعضی از موارد بار میکنن. شما بیاید پس اینطوری بفرمایید، بگید آقا هر جا سیره و غلایه بر ترتیب لوازم بار باشه، اون وقت نکته اینه. اول بحث عرض کردم باید ایشون ملتزم بشه به اینکه حجیت امارات امضایی است، و الا اگر کسی آمد به حجیت امارات تعبدیه رو و ما یقول به اینکه این سیره رو تخطئه کرده در باب همین امارات. یعنی شارع آمده میگه آقا من خبر رو حجت قرار میدم ولو افاده اطمینان نکنه. اگر از ادله حجیت خبر واحد استفاده کردیم، همون مطلبی که ایشون در صد بیان کرده که اصلا میگم یه واقعا همچین عدم انضباطی در این بحث ایشون اینجا وجود داره، در صد میرن سراغ ادله، میگن ادله فقط ما رو متعبد میکنه به خود مورد خبر نه به لازم خبر. خب اینجا ظهور در ادله تعبدی داره، ادله خود حجیت خبر واحد. در زید من مسئله قیام سیره رو مطرح میکنن. عرض ما اینه، اگر ما ادله را تعبدی قرار دادیم، خب اگر گفتیم از دلیل تعبدی خبر واحد استفاده میشه که فقط شارع ما رو متعبد به خود خبر کرده، خب چه کار سیره و قرار داریم اینجا دیگه؟ اگر یه کسی آمد در ادله اقرار که اقرار از اماراته، یه اقراری که از اون اقرارش لازمی داشت، میگه ما فقط شارع گفته همین مورد اقرار، الان کسی اقرار کرد که نعوذ بالله با این زن عمل غیر مشروع انجام داده، بگیم لازمه اقرار این است که این زن هم مزنیون به ها واقع شده، پس اینم باید برش حد بخوره، این لوازم بار نمیشه در باب اقرار. و لذا حالا ببینید شما ممکنه اغلا، اینو دیگه باید در ذهنتون باشه، در هر بابی، در باب بیانه، در باب یک، در باب اقرار، جدا جدا باید ادلش بحث بشه. ممکنه کسی بیاد بگه اقرار اغلا علی انفسهم جائز، شارع آمده فقط در اون اقراری که دائرش خود مقر رو میگیره قبول کرده، یعنی حتی لوازمش که دیگران رو بخواد بگیره اون رو قبول نمی کنه، ولو اغلا بگن آقا اونم باید باشه. باید در هر کدام لعدله رو دید، یعنی همون مطلبی که ما اول پایه‌گذاری کردیم، ما باید ببینیم که ما روی ادله اغلایی میخواییم پیش بیاییم، امضایی یا یا تعبدی. اگر تعبدی شد دیگه این استثناء و اینا وجهی نداره. حالا تو دنباله مطلب و صلی الله علی محمد و آله.